حالهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
دیگه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله. درود به شما، سلام به شما هر جا که هستید، در هر حالی که هستید. امیدوارم حال بهتری داشته باشید. مجبوریم ها؟ مجبوریم که مواظبت کنیم از خودمون. بلاهای آسمانی، بلاهای زمینی، بلاهای دوربرمون که قدرتمندان جهان بر سر جهان دارن میارن و این طرف ملت ما دو جور قصه میخوریم. البته بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر، بعضی ها وادادن. یعنی با خیلی ها من صحبت میکنم، یکی میگه آقا فکرشو نکن، شما سیتیزن امریکایی، من سیتیزن آلمانم، اون یکی سیتیزن اونجاست، کشور طولانان اینجاست، ها دیگه چیکار میدونی بکنی؟ هر گلی زدید اون سالها این درد گلو به سر مردم و خودتون زدید و اینجایید امروز. اوکی بگذاریم. یه خانم بر من نوشته بود شروع برنامه اون هفته، خب با ژانویه و خیلی شاد شروع شد و همه چی، اما آخرش ذره غم‌انگیز بود. چرا؟ اون بچه کوچکی که در اون مسابقه تلویزیونی شرکت کرده بود، بعد طاقت آورده بود، اونجا اشکش می آمد از بیکاری، دلش میخواست محلش رو عوض بکنه، که دیدید میگو پر از معتادینه و پر از بچه هایی که این بسته ها رو باید این ور اون ور ببرن و آلت دست قاشقچیان بزرگ هستن. گفت دلگیر بود یک کمی. گفتم خانم جان، یا میگم عزیزم، ما به هر حال اگر که یه ذره تعهد، یه ذره مسئولیت، یه ذره احساس، یه ذره انصاف و یادمونم نمیره که از کجا اومدیم، به ویژه اونایی که اونجا به یه سن و سالی رسیده بودن، نوجوانم بودن، پدر مادرشون خونهشون یادشونه تا بزرگتر، طبیعتا یه جای دلت یک جایی هست. گفت هست، اما زیاد باید انگولکش بکنیم، زیاد باید به خاطر بیاریم. خب برنامه رو اتفاقا میخوام آغاز بکنم با یه چیز با حال خوش. یه خواننده جوونی رو دیدم داشت میخوند، خوندنش کلمات و واژه ها معنیدارم بود، از کرونا هم بود، از این اونم بود و مقلد خیلی خوبی هم بود از صدای خوانندگان. تا شما چایتون رو میذارید و قهوتون رو جا به جا میشید، بریم با این حال بعد از تست کرونا که آمدیم به استودیو، خوشبختانه نگاتیو بوده تا به الان، بریم سراغ این تکه موزیک، این تکه ترانه، اسمش و هرچی که میخواییم بزنیم، تا برگردیم یه ذره جدیدتر به غذایا نگاه بکنیم.
جهانگیری بری شب و زنگ زد و به من گفت یه ماسک جدید بساز و بده دست مردم، به من گفت که به مردم که بگم ماسک بزنن، گفت یه دونه ماسک بزن، دیدی نشد بزن جو چه
با سر بنا میاد همینجا واسه مردم، ماسک ها نیاد پایین از خونه نخور جو شور و نمیاد همینجا واسه مردم، مشکو نیاد پای از خونه نخوره جون،
شر میاد کرونا از پنجره ها مازوت، بگو حسن کرونا کم شد الله مازوت، همه شهرهای ایران دود انگار ترکیده بارود، ما ماشینا دود همه کارخونه ها شدود همه شهر شده پارتی بار از دود غرقاتی کرونا تو ایران شد ورژن لاتی با ما زود شده قاتی با ما میکنه بازی ما این وسط با ماش مسخره بازی
سر بلا میاد همینجا واسه مردم ماست با نیاد پایین از خونه نخور جان
شب روش داره بلا میاد همینجا واسه مردم ماست با نیاد پایین از خونه نخور جان
از خونه نخور جان.
خب چطور بود؟ خوب بود؟ هر چیزی که ریتم 6 و 8 داشته باشه به هر حال بعضی ها رو به جنبه جوش در میاره، حالا در هر حالی هست، بشکن میزنه، لبخندی میزنه، این اما میدونیم بعد از تمام لبخندها اگه بزرگترین آرتیست های جهان، بزرگترین سیرک بازان جهان هم جلوی ماها بذاری ممکنه ساعتی دل خوش کنیم و سرگرم بشیم، اما بعد این خنده ها وقتی میان بیرون رو صورتمون یخ میبنده. چه هفته غریبی بود که دیدید دیگه همه جهان دیدن. حالا خوبی این کشور این است که به هر حال اگر از این کانال نشد اون کانال و دیگر رسانه‌های مجازی بعضی هم زنده پخش می‌گردن اون اتفاقی که مقابل کنگره آمریکا افتاد. من اول که وقتی نگاه می‌کردم گفتم حتما از این یه فیلم ساخته میشه، 10 تا فیلم ساخته میشه، بگذاریم فقط عکس ها مونده بود. عکس ها به قدری وحشتناکه که خودتونم دیدید دیگه، حالا من نمیخوام تکرارش بکنم. با خودم فکر کردم اگه این اتفاق تو ایران میافتاد، یه گروه ایران میافتادن جلوی مجلس اسلامی داد و بیداد و احتیاج و بیچارگی و بینانی و بیکاری و واکسن کرونا نیست و داریم میمیدیم و 200 پزشک همین دو سه ماهه مهاجرت کردن به کشورهای دیگه و اینجور جاها و کشورهای اروپایی اونا رو میذارن رو سرشون. برخلاف یه برنامه تلویزیونی رفته بودم یوتیوب میدیدم، ها نظر اون جوان آراسته بود که به هر حال دفاع میکرد از همه چی، میگفت خیال میکنید خارج گدا نداره؟ چرا داره؟ ما خودمون تو فیلیپ هم این طرف اون طرف که میریم، اما شکل قضایی فرق میکنه، مثل هندوستان نیست، مثل ایران نیست که با خواهش و تمنا و شیشه رو بزن و گل بفروش و دودون بردغال و از این چیزا یا قسم و آیه و خدا و پیغمبر که دوزار بذار کف دستمون رو دوزاری گفتم ببخشید با معیار امروز. اگر چنین اتفاقی در ایران می افتاد، حالا اینا که رفتن خونه شون البته دوربین ها بوده، فیلم برداری کردن، خیلی از چهره ها خودشون اومدن جلوی دوربین و اظهار نظر کردن، ویوا زاپاتا، ویوا ترامپ، مرگ برون، مرگ بری، اینجا هم کشوریه که آزاده میتونه نظرشو بده. اما اون حمله، فرض کنید ما حتی تا دم ایرانیان داخل ایران، تا دم مجلس اسلامی هم نمیتونیم بریم، چه برسه به اینکه در رو باز کنیم. حالا فرض کن در رو باز کردن، گفتن بیاد اینجا یه گوشه بشینید یکیتون بیاد بریم چی میگه، نه به اونجا هم که نمیرسه، چه برسه به اینکه برن توی مجلس و مثلا در جایگاه رئیس مجلس بشینن، پاشون هم بذارن رو میز و آنچه که اونجاست هست خورد و خمیر کنن، یه چیزا هم بذارن جیبشون. این اتفاق نادر و وحشتناک حتی در تاریخ امریکا به قول قدیمی ها و تاریخ دانان چنین اتفاقی نیفتاده، این اتفاق برای اولین باره. اما چه میشه این اتفاقات میفته؟ وقتی درست نگاه میکنم یا نگاه میکنیم میبینیم یه واقعیتی اونجا هست، یعنی سر و شکل این آدم ها اینها موجودن. اما مثلا اگه تو سان فرانسیسکو زندگی میکنی اونجا نمیبینیش، توی یه گالری نقاشی نمیبینی، توی چه میدونم لس آنجلس نمیبینی، تو مارینا دره نمیبینی. نه، اینا در ایالات دیگه‌ان، مثل در دهات ما. باز دوره میریم اونور، خوزستان که میری، بلوچستان که میری، میگی اینجا کجاست؟ اینا آدم هن؟ اینا آدم هن از این رودخانه کثیف گلالود، هم بوزشون داره آب میخوره، هم بچه ها داره آب میخورن، هم با همون زعفر میدارن غذا درست میکنن. اینجا کجاست؟ اینجا ایرانه؟ اینجا همون بلوچستان قدیمه؟ خب اینا ناخودآگاه این مقایسه پیش میاد. برای اون کسی که میگه ببین اگر اینجا هم هست اونجا هم آدم داریم، هوملس داریم، معلومه که داریم. خب اما هوملس اینجا، یا تو باشه، من یه وقت گزارشی سالا پیش تهیه کردم با چند تا، اتفاقا دو تا از اینا ایرانی بودن. بیرون گفتم شما اینجا چیکار میکنید؟ یه جوان گردن کلفتی هم بود، رزنده فلان، میگفت جیمم میرم ورزشم میکنم. گفتم خب. بعد میومد این کافی شاپ هایی که وستفود ما میشستیم و قهوه بخوریم و حرف بزنیم، یه او سرکرده این پیدا میشود. دفعه اول یک کمکی کردیم، دفعه دوم، دفعه سوم دیگه آمد گفتیم آقا دست از سر ما بردار و اگه انگلیسی آردی برو انگلیسی حرف بزن. از این حرف ها گفتم من میخوام بفهمم این چه جامعه که توش عدالت نیست. گفتم چطور؟ گفت مثلا من یه زن میخوام. گفتم خب این همه زن برو پیدا کن. گفت نه من نمیدونم با این ریخت و با این لباس و با این وضعیت کسی که من زن نمیده، من که تو دانشگاه نیستم. بعد گفت من دلم میخواد ایرونی ها جمع شن، این انجمن هایی که سیاسی هستن، اجتماعی هستن، یه زن بر من پیدا کنن، زنم یه پولی داشته باشه، یه استخری باشه، منم کنار استخر هم بزنم، آخه ما هم زندگی کنیم. تیپ جالبی بود، در یک دو تلویزیون یه لحظه بعضی ها نشونش داده بودن. البته مدت هاست که نمیبینیمش اونور، شاید کروناست. آخرین بار که دیدمش یک سال پیش، گفت دارم میدم لاس وگاس. گفتم اونجا؟ گفت معمولا جا عوض میکنم. موقع کنسرت های اون موقع بود، گفت میرم اونجا. و یه خانم دیگه هم بود که راحت تو این ویس بود قدم میزنه و تلفن داره و میره جلوی چلوگابی مثلا شمشیری تو ویس بود ایرونیه و میشناسدش دیگه. مدیر اونجا میگه اگه الان بیان قضا ندم این صفرهشو پهم میکنه دم چلو کبابی و مشتری نمیاد تو. زود یه بسته‌بندی چلو کباب بر، سفارشم میکنه، کوبیده بغلش گوجه یا تو نره با پیاز بر میداره، میاد کنار خیابون میشینه. اینو از این اونگلیس ها پرسیدم شما برای چی اومدی؟ گفت خب شما برای چی اومدید؟ این همه آدم اومدن، ما هم اومدیم. اون روزی که نگاه می‌کردم به این صحنه ها، نمی‌خوام عکس نشون بدم، اما ناگهان، خب طبیعیه طرفداران ایرانی آقای ترامپ هم زیاد هستن. من بارها در همین استودیو که چند تا استودیو هست با بچه‌ها صحبت می‌کردم، جای دیگه میگفتن که چی فکر میکنی؟ گفت ترامپ باید برنده بشه، ترامپ قهرمان ماست. اصلا رو فیسبوک هم نگاه کنید، رو این والا اینا رو می‌نویسن، ترامپ قهرمان ماست، ترامپ رستم ماست، ترامپ کسیه که ما رو نجات میده. بعد اون طرف یکی میگه آقا اگر همین آقای ترامپ نبود، چند ماه پیش میگفت اگر که یه تلفن رو من بزنید من اهل معاملم، مرد بیزنسم، میام میشینیم قضیه رو حل میکنیم، همچنان که کره شمالی را. آیا امیدوارید که همه چی درست میشه؟ طرفداران و شما رو میگیرن توی هواپیما، این هواپیما آقای خمینی میذارن، شما اطرافیان همه وزیر وکیل شورا تعیین شده میری تهران و 2 میلیون 3 میلیون آدم هم میاد از این حرف. اما یک چیز به اون طرفداران هم کار ندارم، حق اینو دارن، حرف نظری داشته باشن. اما حیرت من این بود چرا از پرچم شیر خورشید ایرانی استفاده کردیم؟ مگر بقیه اون آدم ها که از سیاه بود، سیاه که نبود، بیشتر سفیدپوستان، حالا ایرلندی بودن، تبارشون از کشورهای دیگه اومده بودن، به هر حال طرفدار ترامپ بودن، گروه هایی که معمولا دیده نمیشن، ما نمیبینیمشون، یه ایالت های دیگه دور افتاده هستن. اما اونا پرچم آمریکا دستشون بود. شما هم سیتیزن آمریکایی امروز و داری سینه میزنی، نه برای یک انسانی در ایران که بیاید و حیات بخش باشد. تو پرچم شیر خورشید رو که بهش معتقدی ورداشتی اونجا تکون میدی. و این پرچم مگر نه این که همه تلاش همه این بود و شما من اینطور که آی مجاهد، آی چپ، آی کمونیست، آی لیبرال، آی و و و همه اینا بیایید همه با این پرچم، این پرچم رو حفظ کنیم، این پرچم مال همه عقیده ها، افکار، ادیان ایرانیه، بومان ایرانی در اون سرزمین زندگی میکنن. اما وقتی به قدرت رسیدید، وقتی که دولت سکولار دموکرات که الان چند تا شاخ هست، یکی آزاده، یکی دموکراسیه، یکی نمیدونم شاهنشاهیه، یکی ملیه، یکی سکولار دموکرات چپ، اینها خود اینا با هم نمیتونن کنار هم بشینن، اون موقع که ایران بودید هر حزبی درست میشه. طبیعتاً ما ایرانی اونچنان میخواییم احزابی باشه که اگر یه وقت شاهی هم بود مثل محمد رضا شاه، وقتی که اون گرفتاری برش پیش میاد به هر دلیل ایران رو ترک میکنه، اما احزابی باید میبودن که بتونن اون مملکت رو جمع کنن. حالا برای بعدتون داریم میگیم، بعد شما پرچم بیار چپی، پرچم حزب تو بیار، اون پرچم حزب اسلامیشو میاره، اون پرچم حزب سکولار دموکرات ملی رو میاره، اون اونا یه خودشه، مثل این بعد دموکراتیکو اون یکی جمهوری خواه، یکی یک الاغ، یکی یک فیله. معذرت میخوام از فیل و الاغ و اینا فرق نمیکنه. به این دلیل. اما چرا پرچم شیر خورشید؟
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میانم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، پاینده باد خاک ایران ما.
اما آنچه مسلمه خود ملت ایران هست، ملت ایران که از شاهزاده رضا پهلوی که طرفداران بیشتری داره تا طرفداران چپ، طرفداران ملی، طرفداران وسط و همه اینا که یه مشروطه قانونی میخوان، اینها میگن آقا کار دست ما نیست، ما اینجا یه نظم میدیم برای بعد از اون اتفاق. اما این ملت ایرانه که باید برخیزه. ملت ایرانم از اون بچه کوچولوئه که میگه بچه های 7-8 ساله کوچک ما، کوچه ما معتادن، دیگه برس به بالاتر، دنبال چندر غاسوق هن، دنبال نمیدونم 45-400 و نمیدونم چقدر یارانن که باش یک هفته هم نمیتونن زندگی کنن. اما این وسط از این طرف ماها در هر گروه هستیم نهیب میزنیم که ایرانیان برخیزید، و بعد وسط اونا همیشه آدم های اینجوری که زیاد نیستن، چند نفری بر میخیزن، یکی وکیل، یکی آدم اجتماعی سیاسی، یکی استاد دانشگاه، و دولت جمهوری اسلامی هم که خب وکیل که نمیخواد اون آدم رو که میگیره چون اسارت کرده میگه شما وکیلشی، این ایشون هم ببرید سلول مثلا شماره 14. این وسط یه میبینیم مثلا فحش و ناسزا میشنوم از بعضیا، همون ها که میگن از داخل ایران باید اتفاق بیفته، مثلا بکی به نسلین سدوده، یکی با مسخره مینویسه کاش ما وکیل بودیم. خب چه خوب، خب شما هم وکیل بودی، درس میخوندی، این بردو تو گذرنده بودی، در ایران وکالت میکردی، تازه یه آدمی میشه که جرأت میکنه، مثل وکلای اینجا نیستن که بیشتر این درآمدشون رو اونایی که دو این قسمت از وکیل تصادفات هست، ولی وکیلی نیست که بره از مسائل مدنی و یه آدمی رو که محکوم شده به زندان یا قتل یا اعدام دفاع بکنه. انگشت شمار آدم هایی هستن، اونا رو چرا میزنیم تو سرشون؟ چرا با اونها توهین میکنیم؟ آیا اونا نمیتونن نمادی باشن که الهام بخش جوانهای دیگه باشن که در این سالها دیدیم شده؟ دختران روی سکوی روسری به سر رو دیدید و همه هم گفتید اوکی، لایک زدید؟ چرا؟ دختره که زندان اومده بیرون بعد از سالها، مریضیه، یکی چاق میشه، یکی لاغر میشه، یکی باد میاره، قنباد میاره، نمیشه دختره اومده بیرون بعد از این همه سال زندان، چقدر توپل شده، چقدر چاق شده، زندان بهش میساخته. نه آقا اینو از خودشونن. ما طرفداران تز توطئه و ناباوری، از این طرف آش خودمون رو میخواییم به هم بزنیم، با هم مشکل داریم، چندین ملاقه با چندین فکر تو این آش میچرخه، جلوی هم دیگر میگیرن. اما یادمون باشه با دست چپمون هم داخل ایران رو به هم میزنیم، یعنی اونایی که شهامتی دارن، اونایی که زندانی میکشن، اونایی که تو زندان مردن، اونایی... و البته تا مرحله شهید شدن، تا مرحله اعدام اون بالا، بعد دست میزنیم براش، میگیم اینه قهرمان. اما قهرمان زنده را عشق هست. یادتون باشه.
How can I tell you my truth, little one? How can I tell you the things I have done? Though I cannot see the sky, you know, I only think of you. And you shine for me more brightly than the sun. And how can I tell you the tears I have shed? Are you still lonely each night in your bed? I could tell you to forget me, but the words would not be true. And I love you always, even if you do. I am weakness, I am mother.
دوستان عکس میفرستن از این و از اون و از این اتفاق از اون اتفاق. بعضی هم آدم هایی هستند که به تاریخ به هنر علاقه مندن، میرن نرد میزنن مطالب رو پیدا میکنن و میذارن روی وال فیسبوک من و چقدر خوب این آوای گم شده. گفتم خانم دیگری که در هفته پیش خیلی ها خیلی ها هستن، باید یه روز بشنم چند تا از این اسما رو که موثرتر هستن از فرستادن مطالب، جز دسته ای که مرتب میگن مرگ زنده باد، بکش این کارو بکن، پهلوان ما اینه، رستم ما اینه، این تنها نجات دهنده ایرانه، این تنها فلانه، و وای بر سر ما که چه عاقبتی باید داشته باشیم که هر رئیس جمهوری، چه دموکرات، چه این، چه از انگلستان، چه ملکه انگلستان، همه جهان جمع بشن یکی رو بر ما بفرستن یا پشتیبانی کنن. وای بر ما. بگذاریم خدمت شما بگویم که یه عکس دیدم جالب بود. تو همین شلوغی های مقابل کنگره یه دیداشون از دیوار میرفتن بالا. خب این به ذهن تو چی رو میاره؟ خب عکس های فیلم هایی که دیده بودی، اون خانم معصومه ابتکار هم بود که یک برادر، حتما اون موقع برادر بوده دیگه، شوهر نکرده بوده، برادر اینجوری گرفته و اون پاهاشو گذاشته، انگار شلوارم نمیدونم پوشیده یا نپوشیده دیگه به خودش برده بوده، داره از دیوار میره بالا، بعد عکس خانم ابتکار هم گوشه گذاشته که گذاشته شده است، این تابلو درست شده است که نگاه میکنه به اینا و میگه یادش به خیر، یعنی یاد اون روزی که ما از این دیوار سفارت رفتیم بالا، حالا شما دارید از این دیوار میرید بالا. باید گفت خانم ابتکار که بچه هات این برن، خوشا به حالشون، آدم های دیگه ای میشن، چون اگه قرار بشه بچه ها این پدرانشون باشن که دیکتاتورهای جهان نسل در نسل ادامه پیدا میکرد، همه ژن ها منتقل نمیشه. این باز خوبه. یادم میاد زمانی که آلمان بودم قبل از انقلاب، دوستی به من میگفت یه جزیره هست که بعضی از ژنرال هایی که از دادگاه نورنبرگ حکم اعدام نگرفته بودن، اما اینا رو میبرن تو اون جزیره، اونجا هستن تا آخر عمر زندگی کنن، بچه های اینا آزادن که برن مدرسه. و بعد یه گزارش دیگه مستند میدیدم که بچه های اینا سر کلاس مدرسه هستن و تعریف میکنن از حال و احوال اینا، که خصوصی باشون صحبت کرده بود، میگفت وارد مدرسه شدیم، کم کم بعضی ها ما رو میشناختن، بعضی ها ما رو شناسوندن و ما مرتب خجل بودیم، مرتب سرمون پایین بود و تنها کاری که میتونستیم بکنیم خودمون رو نشون بدیم این بود که درسامون رو خوب یاد بگیریم، خوب امتحان بدیم. و خیلی از اون بچه ها امروز دانشمندان و آدم های حسابی آلمان هم هستن و اعتراف میکنن که پدر من فلان جنرالی بود، که مثلا مسئول فلان کوره بود، یه همچین چیزی. اینه که اینم هست، نمونش فایزه رفسنجانی که توی رفته حقوقایی و تمام روزنامه های ایران دیگه هرچی فوش و خوب و بد و اینا نسار، و برادر که حکم پدر رو پیدا کرده، نصیحت نامه سرگشاده که خواهر جلوی دهن تو بگیر، زیب بکش، مواظب باش، میدونم به تو ظلم شده، میدونم تو آدم، نمیگم سوادت کمتره، سوادت از منم بیشتره، اما این جرأت و اینا ممکنه کار دستمون بده، خواهرم آخر سر نبشه، شما هم فکر عافیت خودت باش. من هم فقط حرف زدم، گفتم من هم علاقمند بودم ترامپ باشه، اما اگر تو آمریکا بودم به ترامپ رأی نمیدادم.
برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه. شاید اگر این فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا میکرد، بالاخره ما مجبور میشدیم یه سری تغییر سیاستهایی رو داشته باشیم. چون دموکرات‌ها یه خود شلوولن. یعنی اومدن دموکرات‌ها این موضع خطای ما هی تقویت میشه بیشتر.
عجب عجب. عکس انتظامی رو دیدم، عزت الله انتظامی، این نازنین. هفته پیش به دلایل خاطراتی هرچی که بود علی نصیریان رو یادش افتادم و عکسش رو انداختم که گفتم همچنان بزنیم به تخته قبراغ و همچنان میتونه که در رأس گروه قرار بگیره یا یک داستان و این نتیجه اون همه تجربیات بوده. انتظامی هم آدمی بود که بیش از 100 فیلم بازی کرد. البته زمانی که اون فیلم اول بازی کردن هیچ کدوم از اهالی اداره تئاتر چه گروه وابسته، ماها که قراردادی بودیم تازه رفته بودیم به اونجا، حقی نداشتیم که در تلویزیون باشیم. با همین دلیل رئیس اداره هر جا هست خوب و سلامت باشه، آدم جنتلمنی بود، از امریکا آمده بود، تئاتر خونده بود، آقای جانتی اعلامیه زده بود که هر کسی اینجا کار میکند نمیتواند در تلویزیون کار کند. به هر حال اونم یه دورانی بود. حالا تلویزیون مال همون مملکته، فرهنگ هنر هم مال اون مملکته، اما یه جدال پنهانی این وسط بود. او فامیل ملکه ایران بود، ایشون فامیل اعلیحضرت بودن یا شوهر خواهر شاه بودن. بله بود. بگذاریم. انتظامی وقتی که اومده بود با این عکس، ابتدا برام تعریف میگن چون آلمان بوده، بعد از سالهایی که اینجا بود در لاله‌زار در تئاتر پیشوردخونی، اکثر بازیگران خوب از پیشوردخونی شروع کردن، پیشورده میخوندن و بعدن حتی با نوشین با کارهای دیگه. بعد دیگه حوادث تاریخی اتفاق افتاد، اینا هم رفتن هر کدوم یه گوشه، اون رفت آلمان و تحصیلات دیگه کرد. وقتی که آمد شد مدیر فروشگاه فردوسی، یادتونه ها؟ اگه نیست این عکس رو نگاه کنید، اولین فروشگاهی بود که پله‌های برقی داشت. ما بچه بودیم، مادر بزرگ و فک و فامیل اینا چادر هم میذاشتن. حالا از این پله‌های برقی مادر چادر مادر بزرگ گوشش رفته بود لای این پله برقیه، در نتیجه گیر کرده بود، چادر رو کشیده بود و او هم کمجور جیغ میزد که این به هر حال گاردای آدمایی که اونجا بودن آمدن و اینو نگه داشتن و اون که زار زار گریه میکرد. آخه حیوانه، کاش بود. بگذاریم. مدیر فروشگاه فردوسی چی شد و بعد شما دارید تئاتر رو تا اینکه چگونه به فیلم راه پیدا کرد. داریوش مهرجویی آمد از آمریکا، خوش و بش، خوش ترکیب و آمد رو هوای رو حال هوای فیلم‌های جیمز باندی بود، منتها برای اصفهان به هر حال مسائل تاریخی به سبک جیمز باند روی پشت بوم‌های اینجوری یزد و اینور و اونور و اصفهان این کار. و این فیلم رو صاحب سرمایه‌اش صاحب سینما پلازا بود که اون آدم بیشترین پول رو گذاشت و فیلم آمد و نفروخ و ضرر کرد و اون آقا ورشکست. در این مدت مرجویی همچنان دیگه میگشت که خودشو پیدا کنه، یه جایی کار غلط بوده. اکثر همه تئاترهایی که در 25 شهریور بود اون توی ردیف نشسته بود نگاه میکرد، کارهای ساعدی، کارهای بسیاری از نویسندگان. تا اینکه یک شب تئاتر گاو رو میبینه رو صحنه که نصیریان کارگردانی کرد و این میگه این میره تو ذهنش، میره با نصیریان صحبت میکنه و بعد با انتظامی صحبت میکنه و بعد با ساعدی صحبت میکنه، نویسنده این، اینا رو راضی میکنن. فرهنگ هنر هم میرن خواهش نمانا که این فیلم محصول فرهنگ هنر خواهد بود. یه بودجه خیلی کوچولو میگیرن توی دهات، اما انتظامی و بقیه که خود انتظامی در اون است شاهکاری بود، شاهکاری بود. همون چیزی بود که ساعدی روان پزش میدونست که این رابطه حیوان با انسان چه رابطه‌ای که امروز میبینیم روز به روز داره زیادتر میشه. فیلم آمد، فیلم موند، بعدن به این فستیوال رفت، به اونجا رفت و شیکاگو و فلان. بعد انقلاب شد و ایشون هم آمد بیرون. یادم میاد یه روزی تو پاریس دیدمش بعد از انقلاب توی فرش فروشی بودن، قرار بود که یه فیلم تو پاریس بسازن از این حرفا. سعیدی هم زنده بود که یک چیزی اون بنویسه یا نوشته بود، و بهروز وثوقی هم اونجا بود که یک کمی با هم یاب زدیم. گفتم شما چی کار میکنی؟ گفت که من قراره که دو تا تو فیلم هست با دنیرو داست نفر اینو شاید اون بشه. گفتم آلیه شما چی کار میکنی؟ این وسط فیلم گاو رو نشون آیت الله خمینی میدن. خمینی هم نگاه میکنه خوشش میاد. چرا؟ برگشته به هزار سال قبل، روستا رو میبینه، مردی رو میبینه که به گاوش عشق داره، زندگی فقیر اونا رو میبینه، رابطه آدم ها رو میبینه، و این دلش میگه این کجاست، کی اینو ساخته؟ میگن رفته. بهش خبر میدن آقا برگرد، که به هر حال مرغ سعادت بر سرش مینشیند و از ممنوع خروجی و ممنوع ورودی و فلان اینا خلاص میشه، میاد که شروع میکنه به کار کردن. البته همون زمان هم بعد از اینکه گاوو میسازه، هالورم میسازه، نوشته علی نصیریان، که فوق العاده بود، هم مردم عام رو میگرفت و هم خواص رو، و بازی فوق العاده این مرد، که از نقش سلطان بگیر تا در حالو یک دلال کافچی بر حال خانه آنچنانی داشتن با اون دو صدایی که داره، تو هر نقشی انتظامی رو تو میتونستی بگذاری. امیدوارم روز شب خوشی داشته باشید. خوشحالم که شما هستید و اسماتون رو میبینم. خب ما هم یه گروهیم، میتونیم یه حزب انسانی برای خودمون درست بکنیم. تا هفته دیگه ببینیم چه اتفاقاتی در جهان میفته. فعلا ما دو هفته به دو هفته تست میدیم برای کرونا و ببینیم چه اتفاقی میفته و تو مملکتمون. هم نگران فامیلیمون و دوستاش را و ملت ایران، هم نگران این طرفی. تا هفته آینده. هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق. هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میدانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.